برنامه اخبار آزادی با خبرهای توزیع توجیکستان و جهان پیشکش شما می شود. شالوگل خوجا هستم در خدمتتان عزیزان. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع امروز 14 می. بعد ترکش در نقطه فروش سوزشواری دوشنبه مقامات انتظامی با برگزاری سنجش را آغاز کردند.
همتون فرورین میگیم بعض اپراف کنین کپوت ماشین برداریم بعضش اتحاد میکنه بعضش نمیکنه.
جنگ با قاچاق یا پیامد نزاع در ماندن ماشین های برکش در قرغیزستان و تاجیکستان. و دادگاه عالی تاجیکستان میگوید قبول قانون نو دسترسی خبرنگاران را به جزئیات مرافعه ها آسان میکند، اما ژورنالیستان نظر دیگر دارند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در پی سنجش و تفتیش نقطه های فروش سوزشواری در یک هفته اخیر علیه چند از صاحبان نقطه های بنزین فروشی پرونده ماموری باز کرده است. رید و سنجش سرتاسری نقطه های گاز و بنزین فروشی بعد از آن شروع شد که روز 1 می در پی ترکش در نقطه فروش سوزشواری دوشنبه یک نفر هلاک و چند کسی دیگر مجروح شدند. ولی صاحبان بعضی از این نقطه ها در صحبت با سروینوز روح‌الله و براد یوسفی گفتند گاه خودی راننده ها نیز هشدارهای بوتکرار را بینوبد نمیگیرند.
دو هفته پس از ترکش مرگاوری یک نقطه سوزشواری در دوشنبه، مقامات وزارت کارهای داخلی سنجش سرتاسری نقطه های فروش سوزشواری را آغاز و چندین مورد رعایت نشدن قاعده های بی‌خطری از سوختار را آشکار کرده است. مسئولان نقطه های فروش سوزشواری سنجش مقامات را تایید کرده میگویند در بسیار موارد راننده های مسافرکش طلبات و قاعده های ورود به نقطه های سوزشواری را رعایت نمی کنند.
خودمون فرورین میگیم بعض اپراف کنین کپوت ماشین برداریم بعضش اتحاد میکنه بعضش نمیکنه. بعضی حالات های میشه که میگیم فرورین خودمون چیکنین قهر میکنن که ما وقت نداریم خودم فروردن نمیتونه میرین های میکنن میرن. بسیار وقت تعدید قدیم میکنیم که ما را تفتیش اومد اگه هم بیا فروره نوده متونه.
ساکنان سنجش و تفتیش نقطه های فروش سوزشواری و شدید کردن طلبات قایده های بخطری از سوختار را از سوی مقامات استقبال میکنند. آنها بر اینند که نظارت باید دائمی باشد. مسافران میگویند آنها از بی‌مسئولیتی راننده های مسافرکش سخت نگرانند.
من در خدم دیده بودم در وحدت دیده بودم نکی خطر این شنبه وحدت نبودم خطرم داخل وحدت خودش بود. دیده بودم که گازل طرف چیز زپراف کمه کار کشید خیلی که ساس کرده روی کمو زراغ که ستاریکس بود یا گازل بود بابشی همه خیلی کشید روی همو زراغ توری گاز شدن خیلی در دیموغاش زده بود.
سالهای اخیر حادثه های ترکش ماشین ها با مسافران هنگام پر کردن مواد سوخت ثبت شده است که در پی قربانی داشت، ولی نه همه رانندگان با آنکه مسافرکشان ها با مسافران وارد نقطه های سوزشواری می شوند راضی هستند.
خیلی فروری با خوبه هست برای به خطری خیلی خوبه هست مقصد به خمبانی خوبه هست با اگان رو دیسه شید مقصد کلنتو دیانی من ماشین هن اگان چیم نیست رو خطنی مواد کمتون.
بر اثر ترکشی که 1 می در نقطه فروش سوزشواری در دوشنبه رخ داد، چند نفر زخمی شد و الکسی ریازنسیو 21 ساله در بیمارستان درگذشت. او را روز 9 می دفن کردند.
رانندگان و تاجران به ما خبر دادند که ده ها ماشین برکش رسیپار به تاجیکستان در قرغیزستان درماندند. بخش قرغیزی رادیو آزادی معلوم کرد که ساکنان بودکند قرغیزستان با شعارهای مبارزه ضد قاچاق گروهی را با نام ارتش خلقی تشکیل کرده ماشین های تاجیکستان را بازداشتند. پلیس قرغیزستان به این واقعه دخالت کرده ماشین ها را به یک مؤسسه اصلاحی برده است. شرکت های نقلیاتی تاجیکستان میگویند از راهبندان تشکیل کرده ساکنان قرغیزستان هر روز هزارها سامانی زیان دیده استودند. همکارم عبدالله اشوروف این موضوع را پیگیری داشت و حالا با ما در استودیو است. عبدالله درود و نخست بگو گپ بر سر چند ماشین می رود و از کی چنین راهبندی شروع شده است؟
شهلا، نمایندگان شرکت های بارکشانی تاجیکستان و من گفتند بیش از 10 روز است ماشین های آنها در ولایت بادکند و آش قرغیزستان درماندند. هر روزی ایست این ماشین ها برای شرکت ها هزارها سامانی زیان می آورد. تا روز 13 می در قرغیزستان 57 ماشینی بارکشی که به تاجیکستان باید بار آورد در قرغیزستان درمانده است. در همین حال مقامات قرغیزستان دعوا دارند که گویا تاجیکستان هم ماشین های بارکشانی قرغیزستان را بازداشته است و می خواهند تبادله کنند. مقامات در تاجیکستان می گویند برای روائی ماشین های بارکشانی قرغیزستان یگان مانع ایجاد نکردند، ولی اعتراف می کنند میگویند که از سنه 29 اپریل یعنی روز مناقشه خونین میان دو کشور در مرز رواهای ماشین ها با تصمیم جانب همسایه قطع شده است. عابدجان میرزابکوف مسئول شرکتی کارگو ابو مسلم که از روسیه مال و بارهای فرستاده مهاجران کاری تاجیک را به تاجیکستان می آورد میگوید ماشین های این شرکت باید 30 اپریل به تاجیکستان می رسیدند، اما در این میان مناقشه سر زد و تا کنون ماشین ها در بادکند در ماندند. میرزابکوف میگوید بغیر از زیانی حرکت نکردن ماشین ها شرکتش همچنین باید معاش راننده ها و هم پول ایستگاه ماشین ها را بدهد. مقامات قرقیزستان ظاهرا در رها کردن ماشین های تاجیکستان شتاب ندارند.
خب عبدالله، آنهایی که راهبندان تشکیل کردند کیستند؟ چرا مقامات پیشی روی آنها را نمیگیرند؟
شهلا، یک گروه ساکنان که خود را اختیاریان ارتش خلقی می نامند مانع رواهای ماشین های بارکشان تاجیکستان شدند. آنها در قرقیزستان هستند البته. آنها گفتند که پیشی راه قاچاق بنزین و دیزل و دیگر مال ها را به تاجیکستان می خواهند بگیرند. این هم در حالی که خود مقامات قرقیزستان به آنها می گویند هیچ گونه صادرات سوزش فوری به تاجیکستان وجود ندارد، چون رسما منع شده است. بازداشت ماشین های تاجیکستان از سوی این گروه در نوار در شبکه های اجتماعی نیز دیده می شود. گروهی از جوانان با رانندگان بحث و زورگویی می کنند و اشاره می کنند که ماشین ها را از شاهراه به طرف دیگر رانند. رانندگان هم اطاعت می کنند. دمیره یوسفوا، سخنگوی ریاست کارهای داخلی بادکند، با نشر چند عکس و نوار کامیون های درمانده تاجیکستان گفته است این ماشین ها قانونی در کشور قرار دارند و مال و کالاهای دست دوم را از روسیه به تاجیکستان می برند. رانندگان میگویند مقامات میلیسه قرقیز ماشین های آنها را همراهی کرده تا نزدیکی مرز به بادکند آوردند، اما مردم به گپ میلیسه ها گوش نمی کنند و نمی گذارند ماشین ها به تاجیکستان روند. مقامات تاجیکستان این وضعیت را شرح ندادند.
فهمم. تشکر عبدالله، و جویز به تاکید است که مشکل روای ماشین های بورکشون تاجیکستان پس از مناقشه خونین در مرزی تاجیکستان و قرقیزستان یک بار داغ شد و رانندگان و تاجران حال اون رو تقاضا دارند. برنامه اخباری رادیو زودی است. وکیلان پارلمان تاجیکستان از طرح قانونی طرفداری کردند که به ادعای آنها دسترسی خبرنگاران را به جزئیات مرافعه ها آسان میکند، ولی روزنامه‌نگاران شک دارند. در سالهای اخیر اکثر محاکمه ها پس درهای بسته و یا در بازداشتگاه های موقتی میگذرند و مقامات با بهانه گویا سری بودن پرونده تفصیلاتش را نمیگویند. علیشر ظریفی و امردین علیمف موضوع را ادامه میدهند.
شیر محمد شایان رئیس دادگاه اولی تاجیکستان گفت طبق طرح قانون مذکور یک نماینده رسمی دادگاه با رسانه ها همکاری میکند. نماینده رسمی دادگاه رئیس سود و یا شخصی میباشد که از سوی رئیس سود وکالت‌دار گردیده است. رئیس دادگاه اولی تاجیکستان گفت یکی از مساله های مهم در دسترسی به اطلاعات این درخواست نامه رسمی میباشد. به قول شیر محمد شایان حالت های پیش بینی شده است که با درخواست رسمی رسانه ها نیز معلومات پیشنهاد نمیگردد.
از جمله پیش بینی شده است که در حالات های زیرین اطلاعات پیشنهاد کرده نمی شود. یکم، درخواست نصحیح بوده، پیشنهاد نمودن اطلاعات دخلدار آید به فعالیت سودها غیر امکان گرداند. دویم، در درخواست طلبات قسم دو ماده 18 قانون مذکور رعایت نشده باشد. سیم، اطلاعات درخواست شونده با اطلاعات دسترسیش محدود منصوب باشد. چهارم، اطلاعات درخواست شده عملیشوی عدالت سودی را خلالدار نماید. پنجم، پیشنهاد اطلاعات درخواست شده تامین امنیت اشتراکچیان مرافع سودی را خلالدار سازد. ششم، اطلاعات درخواست شده قبلاً به استفاده برندگان اطلاعات دسترس شده باشد.
با گفته شیر محمد شایان، پیشنهاد معلوماتی که تطبیق عدالت دادگاهی و یا امنیت اشتراکچیان مرافع دادگاهی را خلالدار می سازد به رسانه ها پیشنهاد نخواهد شد. سامانه های رسمی دادگاه های تاجیکستان سالها باز برای فعال نبودنشان انتقاد می شوند. در رابطه با این شیر محمد شایان در صحبت به رادیو آزادی گفت بر اساس طرح این قانون بازنگری سامانه های رسمیشان در نظر داشته شده است. تا طرح قانون درباره دسترسی به اطلاعات اوید به فعالیت سودها قانون نو بوده از 6 باب و 26 ماده عبارت است. قبول این قانون در حال است که مسئله دسترسی اطلاع از دادگاه های کشور بارها مورد انتقاد بعضی خبرنگاران و سازمان های ژورنالیستی شده است. علیشر ظریفی، امردین علیموف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بانک ملی تاجیکستان به ساکنان هشدار داده است که از کمک به ضرر دیدگان مناقشه اخیری مرزی با قرقیزستان طریق صورت حسابهایی که از سوی افراد علایده بود شده است خودداری نمایند. بعد چنین هشدار جمع‌آوری مبلغ از سوی گروه فعالان جامعه قطع گردید. در این باره امردین علیموف گزارش دارد.
هشدار نهادهای دولتی سبب قطع تشبث‌های شهروندی برای جمع‌آوری کمک به ضرر دیدگان مناقشه اخیری مرزی شد. بانک ملی تاجیکستان و وزارت کارهای داخلی زیدی چنین اقدام شهروند و گروه های جداگانه برآمدند. روزنامه‌نگار شناخته رجب میرزا که یکی از تشبث‌کاران این اقدام بود، خبر داد مقامات به آنها اشاره های نمودند که مبلغ جمع شده را به صورت حساب حکومتی گذرانند.
ولی وقتی از جانب وزارت مالیه همچنین یک صورت حساب بیم که کشورده شد و طلب کرده شد که اونجا همه میتواند کمک خود را برساند، ما هم مجبور شدیم در نزد هموطنانمون دو انتخاب بونیم. یکی اینکه میتوانیم مبلغ را به صورت حساب وزارت انتقال دهیم و دوم اینکه میتوانیم برگردونیم خودشان انتقال دهیم. خب اکثریت هم به خلاصه رسیدن که میتوانند مبلغشون را بازپس بگیرند و خودشون بفرستند.
صورت حساب دولتی برای کمک به ضرر دیدگان نیزای مرزی روز 6 می یک روز پس از اقدام شهروندان در سامانه رسمی وزارت مالیه و امور داخلی نشر شد. مسئولان وزارت امور داخلی برای شرح این حالت با تماس‌های به تکرار ما جواب ندادند، اما در خبری که از تشکیل صورت حساب گفتند تاکید شده است که از جانب بعضی نفران صورت حسابی ساخته در شبکه‌های اجتماعی با بهانه کمک رسانیدن به مردم ورخ برای منفعت‌های شخصی اشان نشر گردیده است که با آنها باور نکنید و فریفته چنین گروه‌ها نشوید. این در حال است که تشبث‌کاران گروه اخبار برای افکار و مرکز نسل نوینی تاجیکان میگویند از هر درم جمع شده نزد جامعه حساب دادند، اما شیوه مصرف کمک ها در حساب های رسمی شفاف شمردن نمی شود.
در مکان زیست موخر
شاکر جان حکیم و حقوق شناسی تاجیک چنین برخورد مقامات با جامعه شهروندی را نگران کننده ارزیابی کرد. با قولی او بهتر بود مقامات آنها را همراهی میکرد، نه اینکه صدی راهشان می شد.
اگر نهاد دولتی می خواست نماینده وکالتدار را با صلاحیتش را به اون تشکلی موقتی که در شکل بنیاد خیریوی رجب میرزا تأسیس داد و صورت حساب را نیز باز کرد وارد می نمود و مکانیزم نظارتی را تعمیم می کرد. باعث تأسف است که این کار نشد، در نتیجه این به منفعت جامعه نشد و همون قشر معین اجتماعی که می توانستند از این کمک مقصدناک استفاده برند محروم شدند.
این شب و روز کمک به آسیب دیدگان اسفره از سوی افراد علاهیده بخش از جامعه شهروندی و حکومت صورت می گیرد. فعالان جامعه این گونه اقدام ها را خیلی مهم می دانند.
کمک های جامعه شهروندی به خصوص در همون لحظه های اول به ضرر دیدگان یا جبر دیدگان بسیار مهم است.
روزهای 28 و 29 اپریل در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان مناقشه مسلحانه رخ داد و از هر دو جانب ده ها نفر کشته و صدها کس زخمی شده، ده ها منزل نیز خراب گردیدند.
عزیزانم جو با شما خیر خوش میکنیم و امیدوارم که شما در دو روز آینده روز خوب داشته باشید و ما شما رو در هفته آینده منتظر خواهیم بود. برای کار وقت و نگهدار.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بنابودن جمعیت باور
اجازه ندادن.
حالا اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شادگو خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من خیرمون با قزاده تقدیم میکنم. روز 14 می اسرائیل عملیات زمینی رو در غزه خاتمه داد، ولی حمله های توپخانه‌ای و موشکی در جواب به موشک اندازی ها از داخل اکسکلاف ادامه یافتند. اسرائیل گفت نیروهایش را در سرحد جای کرده است. در نتیجه حمله های هوایی و زمینی در غزه که به خشونت پیچید، دستکم 100 نفر از جمله کودکان در جانب فلسطینی و 7 نفر در اسرائیل کشته شدند. ارتش اسرائیل در توییتر نوشت که حمله های توپخانه‌ای و موشکی بخشی از عملیات ادامه یابنده ضد حماس می باشد، ولی کمی دیرتر توضیح داد که نیروهایش به غزه وارد نشدند. فعلا نشانه های از ختم خشونت ها به نظر نمی رسد. اسرائیل شاهد بی نظمی های شد که در آن هم یهودی ها و هم عرب ها شدیدن لتوکوب شدند. وزیر دفاع اسرائیل بنی گانتز به خاطر پخشی بی نظمی های داخلی نیروهای زیاد را سفر بر کرد. افزایش تنش ها در غزه مایه نگرانی جامعه جهانی هم شده است. انتونی بلینکن کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا که روز 13 می در واشنگتن با همتایش از استرالیا نشست مطبوعاتی داشت، درباره وضع غزه چنین گفت:
ما خیلی روشن گفتیم که حمله های موشکی باید خاتمه یابند. ما درباره حق اسرائیل به حمایت از خود خیلی روشن گفتیم. ما اینچنین به همکاران منطقوی خود به طور عاجل مراجعه میکنیم تا که آرامی برقرار شود و به همه نزدیکان قربانی ها اظهار تسلیت میکنیم. ما اینچنین از خشونت در خیابان های اسرائیل نگران هستیم. وقتی مسلمانان ای دارند و یهودی ها شبوات، اسرائیلی ها و فلسطینی ها حق دارند که بدون ترس از خشونت اید کنند. ما به این نظر هستیم که اسرائیلی ها و فلسطینی ها به چاره های برابر آزادی، امنیت، شرف و شکوفایی حق دارند و در آینده هم برخورد ما از همین دیدگاه تعیین خواهد شد.
روز 16 می شورای امنیت سازمان ملل متحد در جلسه نیزوی اخیر را مطرح میکند. میانجی های مصری به خاطر آتش بس به اسرائیل سفر کردند. قاهر رسول‌زاده نخست وزیر تاجیکستان صبح 14 می برای شرکت در جلسه 8 بین حکومتی کمیسیون همکاری های تجارتی و اقتصادی میان تاجیکستان و ازبکستان وارد تاشکند شد. خبرگزاری های رسمی ازبکستان نوشتند این جلسه روزهای 14 و 15 می برپا می شود. رسول‌زاده در صدر یک هیئت نمایندگان حکومتی تاجیکستان وارد تاشکند شده است. هنوز مطبوعات رسمی تاجیکستان در این زمینه خبری نشر نکرده است. بر اساس سازشنامه های دو طرفه تاشکند و دوشنبه شریکان استراتژی هستند و سال 2019 مقامات گزارش دادند که در قیاس با سال 2014 تبادل مال و کالای میان تاجیکستان و ازبکستان یک بار بالا رفته است. 13 میلیون دلار سال 2014 به 362 میلیون دلار در سال 2019 برابر شده است. در پی غرق شدن یک نورسی 15 ساله زاده تاجیکستان در دریای نیوه ولایت لنینگراد پرونده جنایی باز شده است. این نابالغ تاجیک روز 12 می زمانی که خواست یک خواننده صنف ششم را از آب بیرون آورد، خود در آب غرق شد. مکتب بچه جان به سلامت برد، ولی نورسی تاجیک به ساحل برآمده نتوانست. جستجوی جسدی او تا به حال نتیجه نداده است. یک چنین حادثه سال 2020 هم در باشقردستان رخ داده بود. دانشجوی دانشگاه باشقردستان حاجی مراد قلندرف روز 7 ایون سال 2020 دو کودک را همراه با یک دوستش در دریای بیله در شهر اوفا از غرق شوی نجات داد، ولی خودش از آب بیرون شده نتوانست. مقامات روسیه و تاجیکستان عمل جوانی تاجیک را قهرمانی توصیف کردند. آژانسی کیهانی روسیه گفت که هنرپیشه زن و کارگردان معروف روس برای نقش‌آفری در فیلم انتخاب شدند که در کیهان نواربرداری می شود. روسکوسموس روز 13 می خبر داد که یولیا پریسیلد و کلیم شپینکا روز 5 اکتبر سوار کشتی کیهانی سایوز MS-19 از پایگاه بایکنور قزاقستان به سمت ایستگاه هوایی بین المللی پرواز می کنند. قرار است تمرین هنرمندان نه دیرتر از 1 ایون شروع شود و در دایره این مشق هنرپیشه ها در داخل سنتریفوگه ها چرخ می زنند و با چترها از بلندی هواپیما پرواز ها انجام می دهند. فیلم با اسم پیشکی چولیش معرفی شده در باره یک عملیات در مدار و بازگشتی بلا فاصله آنها به زمین قصه می کند. خبری روسکوسموس در حال نشر شد که سال گذشته آژانسی ناسا آمریکا گفت نیادارد در فاصله 350 کیلومتر از زمین با شرکت ستاره هالیوود توم کروز یک فیلم در باره کیهان نوار برداری کند. معلوم نیست که فیلم آمریکایی ها کی تهیه می شود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
برنامه سازان جوان اکادمی ذهنیت سنئی در تاجیکستان قصد دارند کشور را به مرکز منطقوی این نمود فعالیت تبدیل دهند. فعلا این نهاد یا به اصطلاح ای اکادمی برنامه اختصاص قرضهای کوچک برای میزاجان بانک ها را تهیه کرده، امیدوارند این محصول خود را به خارج کشور نیز صادرات کنند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. سپیتامین بانک نخستین استفاده بری برنامه کمپیوتری سکورینگ یا برنامه ذهنی اختصاص قرض ها به مشتریان در تاجیکستان شده است. شادی خان سعیدوف سردار ریاست قرضدهی سپیتامین بانک برای رادیو آزادی گفت که در اول سال جاری این مؤسسه مالی با تجربت ای سازشنامه همکاری امضا کرده، از یک ماه پیش استفاده برنامه ساخته این اکادمی را برای دادن قرصا به میزاجان استفاده میکند.
یک چند معلوماتی که میتونن از سخنان یک میزاجان دسترس نمایند، متخصصانی که قرض رو پیشنهاد میکنند و در دوام 10 دقیقه نتیجه پیشنهاد یا اینکه رد کردن قرض رو به میزاج میرسونند.
شادی خان سعیدوف افزود که فعلا با تجربت ای موضوع خریداری مرحله نوی این برنامه را بررسی میکنند که طبق آن قرض ها را توسط آنلاین گرفتن ممکن میشود. اکادمی ذهنیت سنئی یک نهاد وابسته به سازمان جمعیتی تجربت است که مؤسسش عزیز جان عظیمی میباشد. موصوف طولی 13 سال در دانشگاه استنفورد امریکا تحصیل کرده، میخواهد در تاجیکستان بخش برنامه سازی را توصیه بخشد. وی در صحبت با رادیو آزادی گفت که هنگام تحصیل در امریکا بعد از آشنایی با بخش رقمی آن کشور در فکر راه اندازی چنین نحوه فعالیت در تاجیکستان شده است.
وقتی که ما در ماه نوامبر سال 2019 کاری تجارت ایرو شروع کردیم، ما اولین مرکز اینتگریسیونی بودیم در آسیا مرکزی. حالا درست ما نمیتونیم در حجم مثلا ریسورس یا مالکیت با دولت‌های قزاقستان و ازبکستان رقابت کنیم همچون یک مرکزی خود، ولیکن ما کار رو با پروسس مونده که اون پروسس کار حالا تیار است.
عبدالاحد بردیف خواننده صنف 11 یکی از مکتب‌های پایتخت تاجیکستان میگوید که شوق برنامه‌سازی ذهنیت سنئی او را به این اکادمی آورده است.
خواننده‌اش پولکی است، بعد نکی در آینده باور دارم که همون که همین زحمت‌های کشیدیم که همون پدر مادرم که چند قایی که پول اسپردن برای خواندن هم جا همش با برمیگردد.
محمدی عبدالله‌ایف مدیر فوند جمعیتی تشبث جمعیتی سیاست اینترنت در تاجیکستان تأسیس و فعالیت تجربت ای ای را برای کشور مؤثر ارزیابی میکند.
گپ در سر اون که اگر پولی کلان باشد، آدمای از صاحب بیرون در اینجا بیشتر جلب میشوند و اون خود همون ایده، خود همون تشبث عمر دراز نمیبیند.
از جان عظیمی رهبر اکادمی ذهنیت سنئی میگوید که هدف گذاشته است تاجیکستان را مرکز توسعه ذهنیت سنئی در منطقه آسیا مرکزی کند و امیدوار است که مقامات مشکل سرعت سست اینترنت در تاجیکستان را حل میکنند و کشور میتواند به مخزن بزرگ شبکه‌های اجتماعی و تجارتی به مثل فیسبوک، گوگل و آمازون تبدیل یابد.
نازنین نازنین دلبریم عجبیم، نازنین نازنین دلبریم عجبیم، عاشقی روی تویم رنگ زردم ببین، چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین، چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین، عاشقی روی تویم رنگ زردم ببین، نازنی نازنی دلبریم عجبی، نازنی نازنی دلبریم عجبی. خندم من در تنهایی غم بی روایت یارم پایان می داری، آواره کویت گشتم چون سودای در خیالم هر زمان میای نازنین نازنین دلبرم عجبی نازنین نازنین دلبرم عجبی عاشقی روی تویم رنگ زردم و بی چون تو زیبا سنم من ندیدم یخی چون تو زیبا سنم من ندیدم یخی عاشقی روی تویم رنگ زردم و بی نازنی نازنی دلبرم عجبی نازنی نازنی دلبرم عجبی
سلام. از مناقشه خونین در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان تقریبا دو هفته سپری شد و حالا آرامی در مرز حکم فرماست، ولی بحث های داغ در شبکه های اجتماعی درباره پیامد های مناقشه سبب های آن ادامه دارد که جنگ با ای بی کی سر زد. برای صحبت در این باره فیلیپا کاستا بورانلی را تحلیلگر امور بین المللی و استاد دانشگاه سنت اندرو از بریتانیا را به استودیو دعوت کردیم.
این مصاحبه را من تایری سفر انجام می دهم.
Dear Mr. Buranelli, thank you for your time.
جناب کوستا بورانلی، تشکر که با ما هستید. شما در تحلیلتان چند راه احتمالی حل مناقشه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان را پیشنهاد کردید و آنجا گفتید که بیانیه های دو کشور درباره تعیین و علامت گذاری مرز بیش از حد خوشبینانه است. چرا به فکر شما بیش از حد خوشبینانه است؟
I think the overly optimistic tone refers in my article
خوشبینی بیش از حد که در تحلیلم اشاره کردم اشاره به دعوت ها برای تعیین و علامت گذاری قسمت و پارچه های بزرگ سرحد در چند هفته آینده است. به نظر من این را با این هدف گفتند که در مرز آرامی برقرار شود و تنش ها فرو نشیند. اما آنگونه که همه ما می دانیم این گونه تعیین و علامت گذاری مرز بخصوص با در نظر داشت قانون های بین المللی وقتی دراستر می گیرد. از این رو وقتی من گفتم که بیانیه بیش از حد خوشبینانه است، منظورم تمام روند نبود، بلکه دعوت ها برای تعیین و علامت گذاری پارچه بزرگ از مرز در مدت کوتاه بود. این گونه کار را پیش از آن که اعتماد و باوری دو طرفه برقرار نشود عملی کردن ناممکن است.
ما شاهد آن هستیم که دو طرف همدیگر را با آغاز کردن درگیری های خونین متهم می کنند. قرقیزستان می گوید که تاجیکستان قصداً به ضد مردم غیر نظامی آتش گشود. تاجیکستان می گوید که جنگ خونین داخلی را پشت سر کرده است و هم مردم و حکومت هیچگاه طرفدار جنگ و ناآرامی نیستند. واقعا چی می توانست حکومت تاجیکستان را مجبور کند که وارد مناقشه با همسایه اش شود؟
I think that the Tajik side has very much realized that
به نظر من طرف تاجیکستان در واقع درک کرد که مناقشه با همسایه به نفع هیچ کسی نیست و خصوص برای خود تاجیکان. به نظر من شدت گرفتن وضع که از نظر مقیاس از مناقشه و زد و خوردهای پیشینه فرقی بزرگ داشت به سبب سطح جذب نظامیان در مرز و فضای نظامی حکم فرما در مرز بود که تمام این وقت بزرگتر می شد. یعنی از اولهای سال 2010 و یا حتی از آن پیشتر. با باوری من اتهام زدن به همدیگر و انگشت به سوی هم کردن متاسفانه بخشی از پیامدهای مناقشه بین دو یا سه کشور است. به نظر من عین زمان رهبران و مردمان محل ها درک میکنند که مناقشه به نفع هیچ یکی از طرف های دخیل در مناقشه نیست و در واقع دیپلماتیا، احترام دو طرفه، مکالمه و مشورت های سیاسی راه های اصلی حل مناقشه باید باشد.
شما در تحلیل خود گفتید که نزاع بین تاجیکستان و قرقیزستان فقط یک دعوای بین دو کشور آسیای مرکزی نیست، بلکه حادثه است که برای تمام منطقه عاقبت های دارد. شما سه راه حل پیشنهاد کردید، یکی حل مشکل با اراده سیاسی فقط دو طرف و در زمینه باوری به هم دیگر، واگذار کردن راه حل به دوش روسیه و یا رفع مشکل با کمک تمام کشورهای منطقه. کدام از این راه ها بهترند یا نتیجه می دهند؟
Which one is the best and could work, do you think?
It's very difficult to predict which one is the best.
پیش بینی کردن راهی بهترین حل مشکل است. اگر با این فرض آغاز کنیم که هدف اصلی حل مناقشه و سازش قابل قبول برای دو طرف مردمانی هستند که در مرز زندگی میکنند، پس راهی از همه قابل قبول همان است که آنها میپسندند. برای همین من باور دارم و در تحلیلم وسیع‌تر گفتم که دو یا سه راه حل استثنایی نیستند. یکی از اینها زمانی کار میکند که همکاری های دو جانبه وجود دارد. آن گونه که پیشتر گفتم، مشورت های سیاسی و دیپلماتیایی شفاف و باز و با احترام همدیگر بین بیشکک و دوشنبه و در چهارچوب وسیع مشورت و مکالمه در آسیای مرکزی نتیجه میدهد. برای حل این مناقشه باید نه تنها تمام منفیات و احتیاجات مردمان محله های نزد مرزی را به عنایت گرفت، بلکه از ارزش های رسمی و غیر رسمی هم استفاده برد که نه تنها در این دو کشور بلکه تمام منطقه میتوان یافت. به نظر من این مناقشه که فقط در مرز قرقیزستان و تاجیکستان رخ داد، یک نوع گوشزد مهم به منطقه است که یک مکانیزم اولیه برای حل و پیشگیری مناقشه ها تهیه کند تا منطقه به سمت به اصطلاح یک جامعه امن حرکت کند. در جامعه که امنیت در یک کشور، امنیت در تمام منطقه به حساب می رود. من فکر میکنم که اگر این مناقشه در دستوری کاری نشست مشورتی رهبران کشورهای آسیای مرکزی قرار بگیرد و این زمان تاجیکستان و قرقیزستان از رهبران دو کشور سر کرده تا مردم محلی برای حل آن کار کنند، پس به نظر من همین راهی بهترین حل نزاع و ریشه‌کن کردن تنش در این منطقه ها می شود.
To solve this conflict and to eradicate the tensions in these areas.
And what kind of consequences will it?
اگر دو کشور نتوانند راه حل مناقشه را پیدا کنند، برای وضع اقتصادی اجتماعی رابطه‌های دو جانبه چه عاقبت‌هایی دارد؟ و این هم در زمانی که نیروهای آمریکا و هم پیمان‌هایش از افغانستان، یکی از همسایه‌های نارام منطقه، بیرون می‌روند.
So this is a very important and exactly because it is an important question is also very difficult to answer.
این یک سوال بسیار مهم است که جواب گفتن با آن هم مشکل است. ما میگوییم یک کاری که سیاست شناسان نباید کنند همین پیش بینی کردن آینده است. مطمئن نیستم که پاسخ واضح برای این سوال دارم. آنچه که می توانم بگویم، یک پیامدهایش این است که به تغییر نگه داشتن وضع مردم محل های نزد مرزی را در شرایط قرار می دهد که با ترس و خطر و تنش زندگی روزمرهشون را پیش می برند. نه فقط با ترس برای زندگی خود، ترس برای خانواده، ترس برای خانه و مال. از این رو نگه داشتن وضع و ادامه دادن احساس ناامنی نه تنها به افراد علاهیده، بلکه مردم محله ها و حتی جامعه کشور تأثیر منفی میگذارد. اگر مناقشه حل نشود، رابطه های دو جانبه بین تاجیکستان و قرقیزستان به ناباوری، بدگمانی آلوده می شود و همین چیز حالا به منطقه در کار نیست. یک سببش این است که منطقه در دو سه سال اخیر حرکت خوبی به سوی همگیرایی در آسیای مرکزی، انکشاف و همکاری و یا حداقل هماهنگسازی داشت. چند پیش حتی ترکمنستان به این مذاکرات همراه شد. من می ترسم که اگر این مناقشه حل نشود، این یک عقب‌رفت برای منطقه می شود و راه را برای دعوت بازیگران خارجی برای دخالت به این مناقشه محلی باز می کند.
To meddle into this local conflict.
می تواند سبب تکرار مناقشه هم شود؟
I don't rule out this. The question is of what magnitude.
من این را صرف نظر نمی کنم. مسئله این است که مناقشه در کدام مقیاس. آنچه من در گزارشم گفتم، این باری اول است که چنین نزاع پس از سال 1991 در سرحد دو کشوری آسیای مرکزی به وقوع پیوست. البته ما متاسفانه در گذشته هم شاهد خشونت های بودیم، ولی این خشونت ها فقط در داخل کشورهای گوناگون علاهیده بودند. در اینجا دو کشور برای پارچه های مرز مناقشه دارند که عاقبت های بسیار بزرگی برای زندگی مردمان محله های نزد مرزی دارد. اگر این مناقشه حل نشود، امیدوارم که چنین مناقشه بزرگ دیگر باره صورت نمیگیرد، ولی شاید زد و خورد، تیراندازی، استفاده از زور صورت بگیرد و تا زمانی که مناقشه در نهایت حل نشود.
Thank you very much, Mr. Costa Voranelli, for your time. Thank you.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست.
کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
در پی تنشای نو پوتین برای آتش‌بس در قره‌باغ کوه دعوت کرد. در این باره گزارش من مرزانبی خالق‌زاد را بشنوید. در پس منظر تنشای نو میان ارمنستان و آذربایجان که نیم سال بعد جنگ شش هفته‌ای سال گذشته در قره‌باغ کوه سر زد، پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین به ضرورت نظارت قاطع سازش آتش‌بس میان ارمنستان و آذربایجان دعوت نمود. ارمنستان اخیراً آذربایجان را در آن گناهگار کرد که چند کیلومتر بعد در اون طرف مرزهای جنوبی کشورش وارد شده میخواد قلمروهایی را از خود کند. آذربایجان این اتهامات را رد کرده گفت که نیروهای این کشور در قلمرو آذری موقع گرفتند و برعکس رهبریت ارمنستان را در آن متهم کرد که در پیشروی انتخابات پیش از مهلت ارمنستان میخواد قضیه را تابش سیاسی دهد. پوتین با ضرورت اجرای عهده‌داری های رهبران روسیه، ارمنستان و آذربایجان تاکید کرد که در تاریخ 9 نوامبر سال 2020 زمان امضای آتش بس و هم 11 ژانویه سال 2021 در ملاقات سه پرزیدنت در مسکو تاکید نمود. او گفت پیش از همه جانب ها باید درباره رعایت آتش بس اندیشه کنند. در همین حال دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا هر دو طرف را به خشتنداری و حل صلح‌آمیز حالت رخ داده دعوت نمود. واشنگتن گفته است که گزارش‌ها درباره افزایش تنش در قطعه علامت ناگذاری شدن مرز بین آذربایجان و ارمنستان را از نزدیک پیگیری می‌کند. نت پرایس سخنگوی دپارتمنت دولتی ایالات متحده گفته است طوری ما درک می‌کنیم مکالمه بین طرف‌ها ادامه دارد و دعوت می‌کنیم که وضعیت صلح‌آمیز حل شود. روز 12 می یروان نیروهای آذربایجان را در آن گناهگار کرد که 3.5 کیلومتر در آن طرف ولایت سیونیک وارد شده، روز دیگرش دو قطعه دیگر سرحد ارمنستان و آذربایجان را رخنه کردند. آذربایجان تاکید میکند که نیروهایش وارد خاک ارمنستان نشدند و همین طور در سرحد جانب آذربایجان موقع گرفته است. آذربایجان گفته است که سرحد بین این دو کشور بعد سکوت اتحاد شوروی علامت گذاری نشده است. در اظهارات مقامات این کشور آمده است به باور ما تلاش های مقامات برای تابش سیاسی دادن این قضیه پیش از انتخابات ارمنستان غیر قابل قبول است. این خبرها در حالی است که مقامات نظامی ارمنستان و آذربایجان در سرحد برای حل بحث تشکیل جلسه می کنند. طبق گزارش ها در این مذاکره ها اینچنین نظامیان نیروهای پاسداری صلح روسیه که در منطقه حضور دارند اشتراک می کنند. مذاکره های اخیر در سیونیک چند ساعت ادامه کرده است ولی هیچ خلاصه دقیقی در پایان این صحبت ها نشر نشد. بر اساس سازش آتشبس ماه نوامبر با میانجیگی مسکو امضا شده، قسمی از قره‌باغ کوهی و هفت ناحیه اطراف آن که دوام 30 سال اخیر زیر نظر ارمنستان بود به آذربایجان برگردانیده شد. جامعه بین المللی قره‌باغ کوهی را یک بخش از آذربایجان اعتراف میکند ولی اکثر ارمنی تبارهای ساکن آن حکومت آذربایجان را اعتراف نمیکنند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجیکستان نید. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن با گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی میابید.
خدی امروز و فردا منی تو اگر از دل ما خبر نداری میلی.
مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های زنانه روز 15 می آغاز می‌یابد. دوری سیومی مسابقه لیگ اولی فوتبال تاجیکستان با پیروزی مهمانان خاتمه یافت. این نوگانی های ورزشی را من نرزالهی لطیف به شما پیشکش میکنم. مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های زنانه که باری چهارم دایر خواهد شد روز شنبه 15 می آغاز می‌یابد. مثل سال گذشته در موسم نو 10 دسته برای عنوان قهرمانی مبارزه می‌برد. در مسابقه امساله 7 دسته از ولایت ختلان نمایندگی می کند. اینها دسته های ختلانی باختر، حاصلات فرخور، زیبای دوستی، چشمه شهری توس، روشنی کلوب، بشکنت ناصری خسرو و نوش آفرینی باختر می باشند. دو دسته سوخت و کنی بادام ولایت سوخت را و یک دسته زیبونیسا شهر دوشنبه را معرفی می کنند. به اطلاع دفتر مطبوعات فدراسیون فوتبال تاجیکستان، مسابقه قهرمانی کشور میان دسته های زنانه در دو دوره صورت می گیرد و هر دسته 18 بازی انجام می دهد. طبق قرعه کشی لیگ زنانه فوتبال تاجیکستان در دور اولی مسابقه روز 15 می 5 بازی میان دسته های زیبونیسا بیشکنت، سوخت روشن، زیبا نوش آفرین، حاصلات ختلان و کنیبادام چشمه دایر می گردد. قربانگل قربانوه فوتبال باز و داور از شهری باختر در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
فوتبال یک جای هست که زیاد زنان را تربیت میکنه. برای چی؟ برای اینکه در اینجا زیاد از 15-20 خاراکتر وجود دارند. با اونها وقتی که کار میکنن، تمرین میکنن، مشق میکنن، اونها علاقه در آینده برای اویلا داشتن، برای زندگی دیگر تیار میشوند.
یادآور میشوم سال گذشته مسابقه قهرمانی کشور میان دسته های زنانه با اشتراک 10 باشگاه صورت گرفته بود. دسته زیبونیسای دوشنبه غالب مسابقه گردید. با دسته ختلانی باختر که مقام دوم را گرفت مدال های نقره سپرده شد. دسته زیبای ناحیه دوستی که مقام سوم را از آن خود کرد با مدال های برنجی سرفراز گشت. خبری دیگر، از 6 بازی دور سوم مسابقه لیگ اولی فوتبال تاجیکستان 5 تاش با پیروزی مهمانان و تنها یک بازی با نتیجه مساوی به انجام رسید. دسته حاصلات فرخور که پای هم 3 پیروزی به دست آورد در جدول مسابقه در مقام اول قرار دارد. حاصلات در دور سوم در مهمانی دسته پختکار ناحیه جبار رسولوف را با حساب 2-1 مغلوب کرد. در بازی دیگری دوری گذشته تیم پنچری جلال الدین بلخی به دروازه دسته میزبان اسفره شهری اسفره 5 گلی به جواب زد. دسته روشن ظفرآباد نیز در مهمانی تیم برقچی حصار را با حساب 3-1 شکست داد. دسته هلبوکی واسه در میدان خود از تیم ریگر تدزی ترسونزاده با حساب 1-2 مغلوب شد. دسته دوشنبه شهر دوشنبه در سفر بر تیم ماهر یوان با حساب 2-1 غالب آمد. تنها یک بازی میان دسته های سرای کمری 5 و وحدت شهری وحدت با حساب مساوی و بدون گل خاتمه یافت. به این ترتیب دسته حاصلات با 9 امتیاز در جدول مسابقه لیگ اول پیش صفی یگانه شد. دسته پنچر با 7 امتیاز در جای دوم و تیم روشن ظفرآباد با 6 امتیاز در جای سوم قرار دارند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. سروینوز روحلو هستم، مجری و تهیه کننده نشر نوبتی این برنامه که در 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود.
مهمانی امروزی برنامه ما هستند کیت سیمونز، رهبری نمایندگی اجنسی ایالات متحده آمریکا اوید به رشد بین الملل یا یوسید در تاجیکستان.
کیت سیمونز، رهبری اجنسی ایالات متحده آمریکا اوید به رشد بین الملل یا یوسید، دکمبر سال 2020 در تاجیکستان به کار شروع کرد. او تجربه بیش از 40 ساله کار در بخش رشد بین المللی دارد و در ساختارهای یوسایت، دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا و کورپس صلح ایالات متحده آمریکا در دولت‌های اروپا، اوراسیا، آفریقا و آسیا کار کرده است. او تا تعیین شدنش به حیث رهبری نمایندگی یوسایت در تاجیکستان همین وظیفه را در هندوستان اجرا می‌کرد. کیت درجه بکالور را در دانشگاه دولتی کالیفرنیا ختم کرده است. سال 2008 به او جایزه یوسایت برای دستاوردهای برجسته و مدال موسس خورناتسی از جانب پرزیدنت ارمنستان تقدیم شده است. کیت سیمونز داننده زبانهای فرانسوی، اسپانی، پرتغالی، عربی، ارمنی و خرواتی است.
خوش آمدید به برنامه ما.
تشکر. السلام علیکم.
و نخست بگوید که با سرمایه گذاری یوسایت که ده ها برنامه همگیری با کاهش اختلافات در مرزی بین تاجیکستان و قرغیزستان عملی گشتند، آیا رویدادهای آخر علامت کامیابی این برنامه ها بوده می تواند یا نه؟
USAID has projects that are regional in nature.
البته یوسایت در مرز با افغانستان و قرغیزستان لایحه‌های منطقوی دارد. دو برنامه را با مرز قرغیزستان می توانم بگویم. یک برنامه منطقوی اید با انتقال نیروی برق از قرغیزستان توسط تاجیکستان، افغانستان با پاکستان و دویم لایحه اید با تقویت تجارت میان این دو کشور است. تمام لایحه‌ها برای همکاری منطقوی تهیه گردیدند و ما دائما حل صلح‌آمیز همه‌گونه قضیه‌ها را تأکید می‌کنیم.
ماجرایی که در مرز گذشت مورد نگرانی شریکان زیادی بین المللی تاجیکستان و قرغیزستان شد. تا حال ایالات متحده آمریکا در این زمینه اظهار نظر نکرده است. آیا شما در این زمینه نظر دارید؟
این مربوط به فعالیت اجنسی ایالات متحده آمریکا اید بر رشد بین المللی یا یوسایت نیست. از این خاطر می شود به این سوال از دیگر شعبه های سفارت آمریکا پاسخ گرفت.
در دوام سال زیادی که اجنسی یوسایت در تاجیکستان هست بیش از 1 میلیارد دلار کمک کرده است. آیا در نظر است که حجم این کمک ها بیشتر شود و مشخصا این کمک ها کدام بخش جامعه تاجیکستان را در نظر خواهد داشت؟
همه آن لایحه ها از سال 1991 تا ماه اکتبر سال گذشته با مقصد همکاری منطقوی با 5 دولت آسیای مرکزی تهیه گردیده بودند. شروع از ماه اکتبر سال گذشته حکومت آمریکا مناسبت های ما را با تاجیکستان بلند ارزیابی نمودند و ما مناسبت های دو جانبه امون به مرحله رسانیدیم که آن بیرون از لایحه یوسایت در الماتا براه مانده می شوند. از سال 1991 تا این جانب برنامه ها را با مبلغ 650 میلیون دلار آمریکایی عملی نمودیم. عین زمان چارچوب استراتژی برنامه های ما را که در مدت 3 سال عملی می‌گردند تهیه می‌کنیم. در تهیه این استراتژی ما با شریکانمون حکومت تاجیکستان همکاری زیج داریم. آن چیزی را که ما در دایره این استراتژی در نظر داریم کوشش می‌کنیم که در رشد این کشور سهم گذارد. برنامه هایی را که ما عملی می‌گردانیم در اساس درخواست حکومت تاجیکستان تهیه گردیدند. از جمله در همکاری زیج با وزارت تندرستی ما برنامه را اید به پیشگیری بیماری سیل تهیه می‌کنیم. اینچنین درخواست کردند در مسائل نظارت اپیدمیولوژی بیماری ویروس نورسایی مسمومیت آدم، سلامتی مادر و کودک و کاهش دادن سطح مرگ و میر مادران و کودکان کمک رسانیم. با وزارت معارف و علم همچنین است، ما درخواست گرفتیم که برای بلند برداشتن سطح نتیجه های ملکه خوانندگان در صنف های ابتدایی همکاری کنیم. برنامه های ما 80% مکتب های ابتدایی را در تاجیکستان فرا گرفتند. با سبب استفاده اصول های نوی تعلیم ما نتیجه خوب گرفتیم. معلمان با تجربه بهترین تعلیمی آموزشی و طالب علمان با نتیجه خوبتر ملکه خواندن و ملکه حساب و کتاب. این ایده را ما در تمام کشورها پیگیری میکنیم.
با نظرداشت مناقشه های اخیر که احتمال است مؤسسه شما برنامه های برای تقویت ثبات و از بین بردن ریشه های مناقشه عملی کند، سبب تأسیس دفتر کامل یوسایت در تاجیکستان چی است؟
مبلغ 1 میلیارد دلار این در عموم کمک از حکومت آمریکا است که 650 میلیون آن از سوی یوسایت میباشد. بله، من امیدوارم که وقتی تهیه برنامه ها را با حکومت تاجیکستان در چارچوب استراتژی نو به اتمام رسانیم، نیت داریم که مبلغ ایلاوگی را برای عملی گردانیدن فعالیت های یوسایت در تاجیکستان درخواست نماییم.
یوسایت به کدام بخش و عرصه ها در تاجیکستان بیشتر توجه دارد و کمک میکند؟
یکی از بخش هایی که من فکر میکنم مبلغ گذاری افزاید این ساحه انرژتیک است. باری دویم است که با وزیر انرژتیک و ذخیره های آب ملاقات داشتم. دلیر جمایوف خود از بخش خصوصی پومیر انرژی آمدند. در ولایت بدخشان ملایحه بسیار هم خوب را عملی ساختیم. سال گذشته در همکاری با پومیر انرژی بلندترین نیروگاه آفتابی را در مرغاب با اقتدار 220 کیلووات مبلغ گذاری کردیم. این چنین نیروگاه آبی خطفت را در وادی برتنگ با اقتدار 400 کیلووات ساعت پیوست نمودیم. تاجیکستان با ذخیره های آبی خود زیاد تکیه میکند چون ذخیره های آبی بوی دارد. ولی مشکلی های زیادی مربوط به حفظ محیط زیست، دیگرگون شوی اقلیم جای دارند و انسان آنها را ایجاد میکند. دیگر بخش برای همکاری این امنیت اوزوقواری است. فعلا در ولایت خطلان لایحه اوید با امنیت اوزوقواری در ساحه کشاورزی عملی گشته ایستاده است و امکانیت دارد که آن را در دیگر منطقه ها نیز راه اندازی کنیم، ولی آن از حکومت تاجیکستان وابستگی دارد.
یو سید با رشد آزادی بیان در تاجیکستان سرمایه گذاری میکند، ولی وضع سال تا سال بدتر میشود. آیا تحلیل صورت گرفته است که چرا چنین میشود و اصلاح در کار شما در نظر هست جانه؟
در این جوده فعالیت منطقوی تحت عنوان میدیا کمپ داریم که 5 دولت را در آسیای مرکزی در بر میگیرد که آن را اینترنیوز عملی میکند. در تاجیکستان باشد با جلب جوانان و با استفاده از شبکه های اجتماعی برنامه ها داریم. در هر بخش ما با وسایل اخباری ما کار میکنیم، از جمله با لایحه های مربوط به بیماری سیل و ویروس نورسای مسئولیت آدم. برخی نفران گرفتار در باره این بیماری معلومات نادرست دارند. این نفران از جانب جامعه خوب قبول نمیشوند. ما میبینیم که وسایل اخباری ما معلومات ناکی مردم را در باره این گونه مسائل بلند میبردارد. هفته گذشته در یک آزمون اشتراک کردم. ما 4 تا 5 روزنامه‌نگاران بهترین را با جایزه ها قدردانی کردیم. این آزمون اوید با نوشتن مقاله بهترین درباره داغ و تبعیض، درباره بیماری سیل و بلند برداشتن معلومات نوکی جامعه درباره چنین بیماران بود.
آیا یو سید کمک‌هایی را که به تاجیکستان ارائه میکند نظارت میکند؟ یعنی حکومت در گذشته به برخی سازمان‌ها و تشکلات های بین المللی گفته بود که کمک‌ها را در اختیار آنها بگذارد و خود آنها تقسیم میکنند. شیوه تقسیم کمک‌های یو سید چگونه است؟
بله، تقسیم کمک ها چون این صورت می گیرد. همه کمک های ما از جانبی شریکانی تطبیق کننده عملی می گردد. مبلغ گذاری ما مستقلا به حکومت تاجیکستان ارسال نمی گردد، اما با جانبی تاجیکستان در معین نمودن ساحه های همکاری فعالیت میکنیم. بعدم با رعایت معیارهای بین المللی تندرها برای عملی کردن این لایحه گذرانیده میشود. ما همیشه لایحه هایمان را نظارت میکنیم تا اطمینان داشته باشیم که مبلغ بدون قلابی و صرف بیهوده درست استفاده میشود. هر آن عملیاتی که ما انجام میدهیم تحت نظارت است تا باوری داشته باشیم که آن موافق شرط و قاعده های گرانت عملی میگردد. به طور مثال نفری در چارچوب گرانت کامپیوترها میخرد. مبلغ بازاری آن 1000 سومانی است، ولی در سند 2000 سومانی نوشته است. البته ما میدانیم که این 1000 سومانی دیگر با منفیت کسی دیگر است. ما همیشه نرخ بازار و ارزشی در سند آورده شده مقایسه میکنیم. یعنی این یک نمونه است که ما چگونه نظارت میبریم. وقتی این گونه حادثه رخ میدهند، ما ناظران را دعوت میکنیم تا جریان عملی کردن لایحه را از سنجش گذرانند.
We need to do, if we need to do something criminal, we'll turn those people over to local authorities.
یو سید منطقه‌ای را که به آنها کمک ارائه می‌شود بر اساس کدام معیار انتخاب می‌کند؟
Well, I'll give you an example.
برنامه اوزوقواری به خاطر فرد در ولایت خطلان در جاده امنیت اوزوقواری عملی می‌گردد. ما 12 ناحیه را برای فرا گرفتن در این لایحه انتخاب کردیم. برای تهیه این لایحه نخست چند نکته را به این بعد می‌گیریم. از جمله سطح کم بیزاعتی، فوت مادر و کودک و غیزانوکی خوراک در این ناحیه ها را معین کردیم. وابسته به وضع اجتماعی و اقتصادی ناحیه هایی را که بلندترین نشان دادها را دارند انتخاب کردیم. باید گفت که به نتایج خوب نائل گشتیم. سطح نشان داد فوت مادر و کودک کاهش، سطح غیزانوکی خوراک افزایش یافت و امید داریم که سال آینده با نتایج نظررس از ولایت خطلان دیگر شهر و ناحیه ها را در دایره این لایحه فرا خواهیم گرفت. ما فعالیت خود را در همکاری با حکومت تاجیکستان از سطح جماعت و دهات تا محل پیش میبریم.
بعضی مادران تاجیک شکایت دارند که در منطقه بیرون از شهری بخچه کودکان نمیرسند. آیا یو سید در این سمت کارهای انجام داده است یا نه؟
No, that's not an area that's within our focus. There are other agencies, other donors.
نه، در این جاده یوسعید فعالیت نمی‌کند. برای این دونورهای دیگر هستند، یعنی آژانسی‌هایی که در این جاده کار می‌کنند. ما تنها با مکتب‌های ابتدایی همکاری می‌کنیم. آن هم باشد در آماده ساختن اصول‌ها و تهیه نمودن موادهای تعلیمی. به طور مثال لایحه با ما بخوانید. در مرحله یکم 14% خوانندگان نتیجه خوب دادند. در مرحله دوم باشد الکای 40% به اصول‌های نو خوانش نائل گشتند. امید داریم که مرحله سیوم این رقم تا 80% می رسد. ما با کودکستان و یا مکتب های عالی همکاری نداریم.
من در همین زمینه می
خواهم پرسم که این اصولی که شما جوری کردید خرید در 80% مکتب های توجکستان کدام اصول بود؟
دقیق گفتن نمی توانم چون من متخصص نیستم، ولی می خواهم قید کنم که مکتب ها را با مواد های تعلیمی که در همکاری با معلمانی تاجیک تهیه گردیده بودند تأمین می کنیم. این چونین ما تجربه خوبی جهانی را استفاده می بریم. ما برای تهیه کردن کتاب های درسی در مکتب های توجیکستان کمک می کنیم و تصمیم داریم که 1.3 میلیون کتاب ها را به 3000 مکتب دسترس نماییم. خوبی این اقدام در آن است که استفاده این تجربه در تاجیکستان همچون یک نمونه خواهد بود. این چنین باید گویم که هنگام پاندمی در همکاری با تلویزیون بهارستان و تئاتر لوختک ما برنامه‌های را آماده ساختیم که آنها با بلند برداشتن قابلیت آموزش توسط تلویزیون مساعدت نمودند. در آخر می‌خواستم با حکومت تاجیکستان برای همکاری در تهیه برنامه‌های نو و برای کمک در معین کردن بخش‌ها اظهار تشکر نمایم. من فکر میکنم که در چارچوب همکاری ها شفافیت کاری هر دو جانب بسیار مهم است. ما خوب درک میکنیم که شاید برای عملی گردانیدن همکاری ها در بخش های مشخص معلومات کمتر داشته باشیم. تنها در حالت گفت‌وشنید های آزاد میتوانیم برنامه های خوب را طرح‌ریزی نماییم تا تاجیکستان را همچون یک دولت دموکراتی و صاحب اختیار و مستقل و شکوفان بینیم.
تشکر جناب کیت سیمونز، مهمونی ما بودند، رهبری نمایندگی یوسعید در تاجیکستان. تا صحبت دیگر، خود نگهدارتون.
تشکر.
اینجا میرسیم به پایان برنامه امروز مهمونی آزادی. تا نشر دیگری برنامه خوش بمانید.
اخباری آزادی با خبرهای توزه توجکستان و جهان پیشکش شما می شود. شلوگل خوجه هستم، در خدمتتان عزیزان. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع امروز 14 می. بعد ترکش در نقطه فروش سوزشواری دوشنبه مقامات انتظامی با برگزاری سنجش ها آغاز کردند.
تموتون افرورین میگم باز اپراف بکنین کپوت ماشین برداریم، بعضش اتحاد میکنه بعضش نمیکنه.
جنگ با قاچاق یا پیامد نزاع در ماندن ماشین های برکش در قرغیزستان و تاجیکستان. و دادگاه عالی تاجیکستان میگوید قبول قانون نو دسترسی خبرنگاران را به جزئیات مرافعه ها آسان میکند، اما ژورنالیستان نظر دیگر دارند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در پی سنجش و تفتیش نقطه های فروش سوزشواری در یک هفته اخیر علیه چند از صاحبان نقطه های بنزین فروشی پرونده ماموری باز کرده است. رید و سنجش سرتاسری نقطه های گاز و بنزین فروشی بعد از آن شروع شد که روز 1 می در پی ترکش در نقطه فروش سوزشواری دوشنبه 1 نفر هلاک و چند کس دیگر مجروح شدند. ولی صاحبان بعضی از این نقطه ها در صحبت با سروینوز روح‌الله و براد یوسفی گفتند گاه خودی راننده ها نیز هشدارهای با تکرار را به نوبت نمیگیرند.
دو هفته پس از ترکش مرگاور یک نقطه سوزشواری در دوشنبه، مقامات وزارت کارهای داخلی سنجش سرتاسری نقطه های فروش سوزشواری را آغاز و چندین مورد رعایت نشدن قاعده های بی‌خطری از سوختار را آشکار کرده است. مسئولان این نقطه های فروش سوزشواری سنجش مقامات را تایید کرده میگویند در بسیار موارد راننده های مسافرکش طلبات و قاعده های ورود به نقطه های سوزشواری را رعایت نمی کنند.
خودمون فرورین میگیم بعض اپراف کنین کپوت ماشین برداریم، بعضش اطاعت میکنه بعضش نمیکنه. بعضی حالت های میشوه که میگیم فرورین خودمون چیکنین قهر میکنن که ما وقت نداریم، خودم فرورده نمیتونه میرن های میکنن میرن. بسیاری وقت تهدید قدیم میگیریم که ما را تفتیش اومده اگه هم بیا فروره این ادامتونه.
ساکنان سنجش و تفتیش نقطه های فروش سوزشواری و شدید کردن طلبات قایده های بخطری از سوختار را از سوی مقامات استقبال میکنند. آنها بر اینند که نظارت باید دائمی باشد. مسافران میگویند آنها از بی‌مسئولیتی راننده های مسافرکش سخت نگرانند.
من در خودم دیده بودم، در وحدت دیده بودم، نه که خطر این شنبه وحدت نبود، خطر هم داخلی وحدت خودش بود. دیده بودم که گازل طرف چیز زپراف کمه کار کشی چخلی که ساس کرده روی کمو زنگ ها که ستاریکس بود یا گازل بود بخشی همی خیلی کشد روی همو زنگ پوری گاز شدن که در دیموغاش زده بود.
سالهای اخیر حادثه های ترکش ماشین ها با مسافران هنگام پر کردن مواد سوخت ثبت شده است که در پی قربانی داشت، ولی نه همه رانندگان با آنکه مسافرکشان ها با مسافران وارد نقطه های سوزشواری می شوند راضی هستند.
خیلی فرور با خوب های برای به خطری خرد خوب های ده مقصد بخنبانی خوب های با اگان رو دیسه شید مقصد کلنتو دیانی من ماشینان اگان چید میسرختن نمایت کمتون.
بر اثر ترکشی که 1 می در نقطه فروش سوزشواری در دوشنبه رخ داد، چند نفر زخمی شد و الکسی ریازنسیو 21 ساله در بیمارستان درگذشت. او را روز 9 می دفن کردند.
رانندگان و تاجران به ما خبر دادند که ده ها ماشین برکش رسیپور به تاجیکستان در قرغیزستان درماندند. بخش قرغیزی رادیو آزادی معلوم کرد که ساکنان بودکند قرغیزستان با شعارهای مبارزه ضد قاچاق گروهی را با نام ارتش خلقی تشکیل کرده ماشین های تاجیکستان را بازداشتند. پلیس قرغیزستان به این واقعه دخالت کرده ماشین ها را به یک مؤسسه اصلاحی برده است. شرکت های نقلیاتی تاجیکستان میگویند از راهبندان تشکیل کرده ساکنان قرغیزستان هر روز هزارها سامانی زیان دیده استودند. همکارم عبدالله اشورف این موضوع را پیگیری داشت و حالا با ما در استودیو است. عبدالله درود، و نخست بگو گپ بر سر چند ماشین می رود و از کی چنین راهبندی شروع شده است؟
شهلا، نمایندگان شرکت های بارکشانی تاجیکستان به من گفتند بیش از 10 روز است ماشین های آنها در ولایت بادکند و آش قرغیزستان درماندند. هر روزی است این ماشین ها برای شرکت ها هزارها سامانی زیان می آورد. تا تا روز 13 می در قرقیزستان 57 ماشینی بارکشی که به تاجیکستان باید بار آورد در قرقیزستان درمانده است. در همین حال مقامات قرقیزستان دعوا دارند که گویا تاجیکستان هم ماشین‌های بارکشانی قرقیزستان را بازداشته است و می‌خواهند تبادله کنند. مقامات در تاجیکستان می‌گویند برای رواعای ماشین‌های بارکشانی قرقیزستان یگان مانع ایجاد نکردند، ولی اعتراف می‌کنند که از سنه 29 اپریل یعنی روز مناقشه خونین میان دو کشور در مرز رواعای ماشین‌ها با تصمیم جانب همسایه قطع شده است. عابدجان میرزابکوف مسئول شرکتی کارگا ابو مسلم که از روسیه مال و بارهای فرستاده‌ای مهاجران کاری تاجیک را به تاجیکستان می‌آورد میگوید ماشین‌های این شرکت باید 30 اپریل به تاجیکستان می‌رسیدند، اما در این میان مناقشه سر زد و تا کنون ماشین‌ها در بادکند در ماندند. میرزابکوف میگوید بغیر از زیانی حرکت نکردن ماشین‌ها شرکتش همچنین باید معاش راننده ها و هم پول ایستگاه ماشین ها را بدهد. مقامات قرقیزستان ظاهرا در رها کردن ماشین های تاجیکستان شتاب ندارند.
خب عبدالله، آنهایی که راهبندان تشکیل کردند کیستند؟ چرا مقامات پیشی روی آنها را نمیگیرند؟
شهلا، یک گروه ساکنان که خود را اختیاریان ارتش خلقی می نامند مانع رواعای ماشین های بارکشان تاجیکستان شدند. آنها در قرقیزستان البته. آنها گفتند که پیش راه قاچاق بنزین و دیزل و دیگر مال ها را به تاجیکستان می خواهند بگیرند. این هم در حالی که خودی مقامات قرقیزستان به آنها می گویند هیچ گونه صادرات سوزشواری به تاجیکستان وجود ندارد، چون رسما منع شده است. بازداشت ماشین های تاجیکستان از سوی این گروه در نوار در شبکه های اجتماعی نیز دیده می شود. گروهی از جوانان با رانندگان بحث و زورگویی می کنند و اشاره می کنند که ماشین ها را از شاهراه به طرف دیگر رانند. رانندگان هم اطاعت می کنند. دمیره یوسفوا و سخنگوی ریاست کارهای داخلی بادکند با نشر چند عکس و نواری کامیون های درمانده تاجیکستان گفته است این ماشین ها قانونی در کشور قرار دارند و مال و کالاهای دست دوم را از روسیه به تاجیکستان می برند. رانندگان میگویند مقامات میلیسه قرقیز ماشین های آنها را همراهی کرده تا نزدیکی مرز به بادکند آوردند، اما مردم به گپ میلیسه ها گوش نمی کنند و نمی گذارند ماشین ها به تاجیکستان روند. مقامات تاجیکستان این وضعیت را شرح ندادند.
فهمم. تشکر عبدالله، و جویز به تاکید است که مشکل رواعی ماشین های بارکشان تاجیکستان پس از مناقشه خونین در مرز تاجیکستان و قرقیزستان یک بار داغ شد و رانندگان و تاجران حال اون رو تقاضا دارند. برنامه اخباری رادیو زودی است. وکیلان پارلمان تاجیکستان از طرح قانونی طرفداری کردند که به ادعای آنها دسترسی خبرنگاران را به جزئیات مرافعه ها آسان میکند، ولی روزنامه‌نگاران شک دارند. در سالهای اخیر اکثر محاکمه ها پس درهای بسته و یا در بازداشتگاه های موقتی میگذرند و مقامات با بهانه گویا سری بودن پرونده تفصیلاتش را نمیگویند. علیشر ظریفی و امیرالدین علیمف موضوع را ادامه میدهند.
شهر محمد شایان رئیس دادگاه عالی تاجیکستان گفت طبق طرح قانون مذکور یک نماینده رسمی دادگاه با رسانه ها همکاری میکند. نماینده رسمی دادگاه رئیس سود و یا شخصی میباشد که از سوی رئیس سود وکالتدار گردیده است. رئیس دادگاه عالی تاجیکستان گفت یکی از مساله های مهم در دسترسی به اطلاعات این درخواست نامه رسمی میباشد. با قول شهر محمد شایان حالت های پیش بینی شده است که با درخواست رسمی رسانه ها نیز معلومات پیشنهاد نمیگردد.
از جمله پیش بینی شده است که در حالات های زیرین اطلاعات پیشنهاد کرده نمی شود. یکم، درخواست نصحیح بوده، پیشنهاد نمودن اطلاعات دخلدار آید به فعالیت سودها غیر امکان گرداند. دویم، در درخواست طلبات قسم دو ماده 18 قانون مذکور رعایت نشده باشد. سیم، اطلاعات درخواست شونده به اطلاعات دسترسیش محدود منصوب باشد. چهارم، اطلاعات درخواست شده عملشوی عدالت سودی را خلالدار نماید. پنجم، پیشنهاد اطلاعات درخواست شده تامین امنیت اشتراکچیان مرافع سودی را خلالدار سازد. ششم، اطلاعات درخواست شده قبلا به استفاده برندگان اطلاعات دسترس شده باشد.
با گفته شیر محمد شایان پیشنهاد معلوماتی که تطبیق عدالت دادگاهی و یا امنیت اشتراکچیان مرافعه دادگاهی را خلل‌دار می‌سازد به رسانه‌ها پیشنهاد نخواهد شد. سامانه‌های رسمی دادگاهی تاجیکستان سال‌ها باز برای فعال نبودنشان انتقاد می‌شوند. در رابطه با این شیر محمد شایان در صحبت به رادیو آزادی گفت بر اساس طرح این قانون بازنگری سامانه‌های رسمی‌شان در نظر داشته شده است. طرح قانون درباره دسترسی به اطلاعات اوید به فعالیت سودها قانون نو بوده از 6 باب و 26 ماده عبارت است. قبول این قانون در حال است که مسئله دسترسی اطلاع از دادگاه‌های کشور بارها مورد انتقاد بعضی خبرنگاران و سازمان‌های ژورنالیستی شده است. علیشر ظریفی، امردین علیموف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بانک ملی تاجیکستان به ساکنان هشدار داده است که از کمک به ضرر دیدگان مناقشه اخیری مرزی با قرقیزستان طریق صورت حساب‌هایی که از سوی افراد علایده باز شده است خودداری نمایند. بعد از این هشدار جمع‌آوری مبلغ از سوی گروه فعالان جامعه قطع گردید. در این باره امردین علیموف گزارش دارد.
هشدار نهادهای دولتی سبب قطع تشبث‌های شهروندی برای جمع‌آوری کمک به ضرر دیدگان مناقشه اخیری مرزی شد. بانک ملی تاجیکستان و وزارت کارهای داخلی ضد چنین اقدام شهروند و گروه های جداگانه برآمدند. روزنامه‌نگار شناخته رجب میرزا که یکی از تشبث‌کاران این اقدام بود، خبر داد مقامات به آنها اشاره های نمودند که مبلغ جمع شده را به صورت حساب حکومتی گذرانند.
ولی وقتی از جانب وزارت مالیه همچنین یک صورت حساب بیم که کشوده شد و طلب کرده شد که اونجا همه میتواند کمک خود را برساند، ما هم مجبور شدیم در نزد هموطنانمون دو انتخاب بونیم. یکی این که میتوانیم مبلغ را به صورت حساب وزارت انتقال دهیم و دویم این که میتوانیم برگردونیم خودشون انتقال دهیم. خب اکثریت هم به خلاصه رسیدن که میتوانند مبلغشون را پس بگیرند و خودشون بفرستند.
صورت حساب دولتی برای کمک به ضرر دیدگان نیزای مرزی روز 6 می یک روز پس از اقدام شهروندان در سامانه رسمی وزارت مالیه و امور داخلی نشر شد. مسئولان وزارت امور داخلی برای شرح این حالت با تماس های به تکرار ما جواب ندادند. اما در خبری که از تشکیل صورت حساب گفتند، تاکید شده است که از جانب بعضی نفران صورت حسابی ساخته در شبکه های اجتماعی با بهانه کمک رسانیدن به مردم ورخ برای منفیت های شخصی اشان نشر گردیده است که با آنها باور نکنید و فریفته چنین گروه ها نشوید. این در حال است که تشبث‌کاران گروه اخبار برای افکار و مرکز نسل نوین تاجیکان میگویند از هر درهم جمع شده نزد جامعه حساب دادند، اما شیوه مصرف کمک ها در حساب های رسمی شفاف شمردن نمی شود.
در مکان زیست موقت
شاکر جان حکیم و حقوق شناسی تاجیک چنین برخورد مقامات با جامعه شهروندی را نگران کننده ارزیابی کرد. با قبلی و بهتر بود مقامات آنها را همراهی میکرد، نه اینکه صدی راهشان می شد.
اگر نهاد دولتی می خواست نماینده وکالتدار و با صلاحیتش را به اون تشکل موقتی که در شکل بنیاد خیریوی رجب میرزا تأسیس داد و صورت حساب را نیز باز کرد وارد می نمود و مکانیزم نظارتی را تعمیم می کرد. باعث تأسف است که این کار نشد. در نتیجه این به منفیت جامعه نشد و همون قشر معین اجتماعی که می توانستند از این کمک مقصد نو استفاده برند محروم شدند.
این شب و روز کمک به آسیب دیدگان اسفره از سوی افراد علاهیده بخش از جامعه شهروندی و حکومت صورت می گیرد. فعالان جامعه این گونه اقدام ها را خیلی مهم می دانند.
کمک های جامعه شهروندی به خصوص در همون لحظه های اول به ضرر دیدگان یا جبر دیدگان بسیار مهم است.
روزهای 28 و 29 اپریل در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان مناقشه مسلحانه رخ داد و از هر دو جانب ده ها نفر کشته و صدها کس زخمی شده، ده ها منزل نیز خراب گردیدند.
عزیزانم جو با شما خیر و خوش میکنیم و امیدوارم که شما در دو روز آینده روزی خوب داشته باشید و ما شما رو در هفته آینده منتظر خواهیم بود. برای کار وقت و نگهدار.
هر زمستان قیمت بالا خیلی ارزان شده. دو سه سومن
ارزان شده.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سومنه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیست با او زیر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیرد.
www.azadi.org
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من خیرمون با قزاده تقدیم میکنم. روز 14 می اسرائیل عملیات زمینی رو در غزه خاتمه داد، ولی حمله های توپخانه‌ای و موشکی در جواب به موشک اندازی ها از داخل اکسکلاف ادامه یافتند. اسرائیل گفت نیروهایش را در سرحد جای کرده است. در نتیجه حمله های هوایی و زمینی در غزه که به خشونت پیچید، دستکم 100 نفر از جمله کودکان در جانب فلسطینی و 7 نفر در اسرائیل کشته شدند. ارتش اسرائیل در توییتر نوشت که حمله های توپخانه‌ای و موشکی بخشی از عملیات ادامه یابنده ضد حماس می باشد، ولی کمی دیرتر توضیح داد که نیروهایش بر غزه وارد نشدند. فعلا نشانه های از ختم خشونت ها به نظر نمی رسد. اسرائیل شاهد بی نظمی های شد که در آن هم یهودی ها و هم عرب ها شدیدن لتوکوب شدند. وزیر دفاع اسرائیل بنی گانتز به خاطر پخش بی نظمی های داخلی نیروهای زیاد را سفر بر کرد. افزایش تنش ها در غزه مایه نگرانی جامعه جهانی هم شده است. انتونی بلینکن کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا که روز 13 می در واشنگتن با همتایش از استرالیا نشست مطبوعاتی داشت، درباره وضع غزه چنین گفت:
ما خیلی روشن گفتیم که حمله های موشکی باید خاتمه یابند. ما درباره حق اسرائیل به حمایت از خود خیلی روشن گفتیم. ما اینچنین به همکاران منطقوی خود به طور عاجل مراجعه میکنیم تا که آرامی برقرار شود و به همه نزدیکان قربانی ها اظهار تسلیت میکنیم. ما اینچنین از خشونت در خیابان های اسرائیل نگران هستیم. وقتی مسلمانان ای دارند و یهودی ها شبوات، اسرائیلی ها و فلسطینی ها حق دارند که بدون ترس از خشونت اید کنند. ما به این نظر هستیم که اسرائیلی ها و فلسطینی ها به چاره های برابری آزادی، امنیت، شرف و شکوفایی حق دارند و در آینده هم برخورد ما از همین دیدگاه تعیین خواهد شد.
روز 16 می شورای امنیت سازمان ملل متحد در جلسه نیزوی اخیر را مطرح میکند. میانجی های مصری به خاطر آتش بس به اسرائیل سفر کردند. قاهر رسول‌زاده نخست وزیر تاجیکستان صبح 14 می برای شرکت در جلسه 8 بین حکومتی کمیسیون همکاری های تجارتی و اقتصادی میان تاجیکستان و ازبکستان وارد تاشکند شد. خبرگزاری های رسمی ازبکستان نوشتند این جلسه روزهای 14 و 15 می برپا می شود. رسول‌زاده در صدر یک هیئت نمایندگانی حکومت تاجیکستان وارد تاشکند شده است. هنوز مطبوعات رسمی تاجیکستان در این زمینه خبری نشر نکرده است. بر اساس سازشنامه های دو طرفه تاشکند و دوشنبه شریکان استراتژی هستند و سال 2019 مقامات گزارش دادند که در قیاس با سال 2014 تبادل مال و کالای میان تاجیکستان و ازبکستان یک بار بالا رفته است. 13 میلیون دلار سال 2014 به 362 میلیون دلار در سال 2019 برابر شده است. در پی غرق شدن یک نورس 15 ساله زاده تاجیکستان در دریای نیوه ولایت لنینگراد پرونده جنایی باز شده است. این نابالغ تاجیک روز 12 می زمانی که خواست یک خواننده صنف ششم را از آب بیرون آورد، خود در آب غرق شد. مکتب بچه جان به سلامت برد، ولی نورسی تاجیک به ساحل برآمده نتوانست. جستجوی جسد او تا به حال نتیجه نداده است. یک چنین حادثه سال 2020 هم در باشقردستان رخ داده بود. دانشجوی دانشگاه باشقردستان حاجی مراد قلندرف روز 7 ایونی سال 2020 دو کودک را همراه با یک دوستش در دریای بیله در شهر اوفا از غرق شوی نجات داد، ولی خودش از آب بیرون شده نتوانست. مقامات روسیه و تاجیکستان عمل جوان تاجیک را قهرمانی توصیف کردند. آژانسی کیهانی روسیه گفت که هنرپیشه زن و کارگردان معروف روس برای نقش‌آفرینی در فیلم انتخاب شدند که در کیهان نواربرداری می‌شود. روسکوسموس روز 13 می خبر داد که یولیا پریسیلد و کلیم شپینکا روز 5 اکتبر سوار کشتی کیهانی سایوز MS 19 از پایگاه بایکنور قزاقستان به سمت ایستگاه هوایی بین‌المللی پرواز می‌کنند. قرار است تمرین هنرمندان نه دیرتر از 1 ایون شروع شود و در دایره این مشق‌ها هنرپیشه‌ها در داخل سنتریفوگه ها چرخ می زنند و با چترها از بلندی هواپیما پرواز ها انجام می دهند. فیلم با اسم پیشکی چولیش معرفی شده در باره یک عملیات در مدار و بازگشتی بلافاصله آنها به زمین قصه می کند. خبری روسکوسموس در حال نشر شد که سال گذشته آژانسی ناسا آمریکا گفت نیاز دارد در فاصله 350 کیلومتر از زمین با شرکت ستاره هالیوود توم کروز یک فیلم درباره کیهان نواربرداری کند. معلوم نیست که فیلم آمریکایی ها کی تهیه می شود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
برنامه سازان جوان اکادمی ذهنیت سنئی در تاجیکستان قصد دارند کشور را به مرکز منطقوی این نمود فعالیت تبدیل دهند. فعلا این نهاد یا به اصطلاح ای اکادمی برنامه اختصاص قرضهای کوچک برای مزاجان بانک ها را تهیه کرده، امیدوارند این محصول خود را به خارج کشور نیز صادرات کنند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. سپیتامین بانک نخستین استفاده بری برنامه کمپیوتری سکورینگ یا برنامه ذهنی اختصاص قرض ها به مشتریان در تاجیکستان شده است. شادیخان سعیدوف سردار ریاست قرضدهی سپیتامین بانک برای رادیو آزادی گفت که در اول سال جاری این مؤسسه مالی با تجربت ای ای سازیشنامه همکاری امضا کرده، از یک ماه پیش استفاده برنامه ساخته این اکادمی را برای دادن قرصا به میزاجان استفاده میکند.
یک چند معلوماتی که میتونن از سخنهای هم میزاجان دسترس نمویان متخصصانی که قرض رو پیشنهاد میکنن و در دوام 10 دقیقه نتیجه پیشنهاد یا اینکه رد کردن قرض رو به میزاج میرسونن.
شادیخان سعیدوف افزود که فعلا با تجربت ای موضوع خریداری مرحله نوی این برنامه را بررسی میکنند که طبق آن قرض ها را توسط آنلاین گرفتن ممکن میشود. اکادمی ذهنیت سنئی یک نهاد وابسته به سازمان جمعیتی تجربت است که مؤسسش عزیزجان عظیمی میباشد. موصوف طولی 13 سال در دانشگاه استنفورد امریکا تحصیل کرده، میخواهد در تاجیکستان به بخش برنامه سازی را توصیه بخشد. وی در صحبت با رادیو آزادی گفت که هنگام تحصیل در آمریکا بعد از آشنایی با بخش رقمی آن کشور در فکر راه اندازی چنین نحوه فعالیت در تاجیکستان شده است.
وقتی که ما در ماه نوامبر سال 2019 کاری تجدد ایرو شروع کردیم، ما اولین مرکز اینتگریسیونی بودیم در آسیا مرکزی. حالا درست ما نمیتونیم در حجم مثلا ریسورس یا مالکیت با دولت‌های قزاقستان و ازبکستان رقابت کنیم همچون یک مرکز خود، ولیکن ما کار رو با پروسس مونده که اون پروسس کار حالا تیار است.
عبدالاحد بردیف خواننده صنف 11 یکی از مکتب‌های پایتخت تاجیکستان میگوید که شوق برنامه‌سازی ذهنیت سنئی او را به این اکادمی آورده است.
خواننده‌اش پولکی است، بعد نه که در آینده باوری دارم که ما همون که همین زحمت‌های کشیدیم که ما همون پدر مادرم که چند قایی که پلاس بردن برای خواندن همجا همش با برمیگردد.
محمد عبدالله‌ایف مدیر فوند جمعیتی تشبث جمعیتی سیاست اینترنت در تاجیکستان تأسیس و فعالیت تجربت ای ای را برای کشور مؤثر ارزیابی میکند.
گپ در سر اون که اگر پولی کلان باشد، آدمای از صاحب بیرون در اینجا بیشتر جلب میشوند و هم خود همون ایده خود همون تشبث عمر دراز نمیبیند.
از جان عظیمی رابر اکادمی ذهنیت سنئی میگوید که هدف گذاشته است تاجیکستان را مرکز توسعه ذهنیت سنئی در منطقه آسیا مرکزی کند و امیدوار است که مقامات مشکل سرعت سست اینترنت در تاجیکستان را حل میکنند و کشور میتواند به مخزن بزرگ شبکه های اجتماعی و تجارتی به مثل فیسبوک، گوگل و آمازون تبدیل یابد.
نازنین نازنین دلبریم عجبیم، نازنین نازنین دلبریم عجبیم، عاشقی روی تویم رنگ زردم ببین، چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین، چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین، عاشقی روی تویم رنگ زردم ببین، نازنی نازنی دلبریم عجبی، نازنی نازنی دلبریم عجبی. همدم من در تنهایی، غم بی روایت یارم پایانی داری. آواره کویت گشتم چون سودایی، در خیالم هر زمانی میایی. نازنی نازنی دلبریم عجبی، نازنی نازنی دلبریم عجبی. عاشقی روی تویم رنگی زردم و بی، چون تو زیبا سنم من ندیدم یخی. چون تو زیبا سنم من ندیدم یخی. عاشقی روی تویم رنگی زردم و بی، نازنی نازنی دلبریم عجبی. نازنی نازنی دلبریم عجبی.
سلام. از مناقشه خونین در سرحدی تاجیکستان و قرقیزستان تقریبا دو هفته سپری شد و حالا آرامی در مرز حکم فرماست، ولی بحث های داغ در شبکه‌های اجتماعی درباره پیامدهای مناقشه سبب های آن ادامه دارد که جنگ با ایبیکی سر زد. برای صحبت در این باره فیلیپو کاستا بورانلی را تحلیلگر امور بین المللی و استاد دانشگاه سنت اندرو از بریتانیا را به استودیو دعوت کردیم.
این مصاحبه را من طاهری سفر انجام می‌دهم.
Dear Mr. Buranelli, thank you for your time.
جنابی کوستا بورانلی، تشکر که با ما هستید. شما در تحلیلتان چند راه احتمالی حل مناقشه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان را پیشنهاد کردید و آنجا گفتید که بیانیه‌های دو کشور درباره تعیین و علامت‌گذاری مرز بیش از حد خوشبینانه است. چرا به فکر شما بیش از حد خوشبینانه است؟
I think the overly optimistic tone refers in my article.
خوشبینی بیش از حد که در تحلیلم اشاره کردم، اشاره به دعوت‌ها برای تعیین و علامت‌گذاری قسمت و پارچه‌های بزرگ سرحد در چند هفته آینده است. به نظر من این را با این هدف گفتند که در مرز آرامی برقرار شود و تنش‌ها فرو نشیند. اما آنگونه که همه ما می‌دانیم، این گونه تعیین و علامت‌گذاری مرز بخصوص با در نظر داشت قانون‌های بین‌المللی وقتی دراستر می‌گیرد. از این رو وقتی من گفتم که بیانیه بیش از حد خوشبینانه است، منظورم تمام روند نبود، بلکه دعوت ها برای تعیین و علامت گذاری پارچه بزرگ از مرز در مدت کوتاه بود. این گونه کار را پیش از آن که اعتماد و باوری دو طرفه برقرار نشود عملی کردن ناممکن است.
ما شاهد آن هستیم که دو طرف همدیگر را با آغاز کردن درگیری های خونین متهم میکنند. قرقیزستان میگوید که تاجیکستان قصداً به زیر مردم غیر نظامی آتش کشاد. تاجیکستان میگوید که جنگ خونین داخلی را پشت سر کرده است و هم مردم و حکومت هیچگاه طرفدار جنگ و نارامی نیستند. واقعا چی میتوانست حکومت تاجیکستان را مجبور کند که وارد مناقشه با همسایه اش شود؟
I think that the Tajik side has very much realized that.
به نظر من طرف تاجیکستان در واقع درک کرد که مناقشه با همسایه به نفع هیچ کسی نیست و خصوص برای خود تاجیکان. به نظر من شدت گرفتن وضع که از نظر مقیاس از مناقشه و زد و خوردهای پیشینه فرقی بزرگ داشت، به سبب سطح جذب نظامیان در مرز و فضای نظامی حکم فرما در مرز بود که تمام این وقت بزرگتر می شد. یعنی از اولهای سال 2010 و یا حتی از آن پیشتر. با باوری من اتهام زدن به همدیگر و انگشت به سوی هم کردن متاسفانه بخشی از پیامدهای مناقشه بین دو یا سه کشور است. به نظر من عین زمان رهبران و مردمان محل ها درک میکنند که مناقشه به نفع هیچ یکی از طرف های دخیل در مناقشه نیست و در واقع دیپلماتیا، احترام دو طرفه، مکالمه و مشورت های سیاسی راه های اصلی حل مناقشه باید باشد.
شما در تحلیل خود گفتید که نزاع بین تاجیکستان و قرقیزستان فقط یک دعوای بین دو کشور آسیای مرکزی نیست، بلکه حادثه است که برای تمام منطقه عاقبت های دارد. شما سه راه حل پیشنهاد کردید. یکی حل مشکل با اراده سیاسی فقط دو طرف و در زمینه باوری به همدیگر، واگذار کردن راه حل به دوش روسیه و یا رفع مشکل با کمک تمام کشورهای